وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات صادق و ازلیش و عفو ان توبیخی به کرم وجهک خدایا به کرم وجهت یا به خاطر وجه کریمت مرا مورد بازخواست قرار نده، مرا عفو بفرما، زشتی ها نقص ها کوتاهی هایی رو که دارم محو و نابود بفرما. چند تا کلمه داره که ابتدا خدمتتون عرض می‌کنم و بعد یکی دو تا تعبیر رو در شرح این فراز عرض می‌کنم خدمتتون. اول اینکه عفو در مقابل مغفرت، در مقابل تکفیر. معنای عفو عبارت است از محو گناه، ستردن گناه، از بین بردن گناه به گونه ای که چیزی از آن باقی نماند، نه خود گناه باقی بماند، نه آثار گناه باقی بماند، نه خاطرات گناه باقی بماند. به گونه این که گناهکاری که مورد عفو قرار گرفته است، اگر کسی به او بنگرد، ناظر آگاه به او بنگرد، آن کسی علاوه بر ظاهر بندگان به باطن بندگان هم احاطه دارد، اگر به او بنگرد، باز هم در وجود او عینی اثری نشانی از ضعف و نقص و آلودگی نمیتواند ببیند، چون اثر بالکل از بین رفته است. این توضیح نسبتا مفصلی رو میخواد که گوشه ایش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این کلمه عفو. توبیخ هم که خب حکمش معلومه که احتیاج به توضیح دادن نیست. حداقلش اینه که یه جمله بگیم، یعنی سرزنش کردن، یعنی تهدید کردن کسی به خاطر انجام دادن یا انجام ندادن کاری. وقتی میگیم خدایا، حالا وجه رو و کرم وجه رو خواهیم گفت، وقتی میگیم خدایا ما رو توبیخ نکن، ما رو از توبیخ کردن معاف دار، یعنی اولا به خاطر عفوت، به خاطر بخششت، جان ما را، روح ما را، دل ما را، اندام ما را به گونه ای پاک کن که اثری و نشانی از عدم رضایت تو در آن نباشد، و به خاطر آن چرا که انجام داده ام که ناپسند بود و به خاطر آن چی که انجام نداده ام و پسندیده بود مرا سرزنش نکن. میدانید که حالا اینم باز بمونه، بعد یه جمله دربارش توضیح خدمتتون خواهم داد. اما درباره بخشش خدا میدانیم و میدانید که هر چرا که آدمی انجام بدهد چه خوب باشد چه بد باشد، همینقدر که پدید آمد و به وجود آمد از بین رفتنی نیست. اگر کسی کار خیری انجام داده باشد این موندنی است، نه اینکه تا قیامت موندنی است، بعد از قیامت هم موندنی است. موجوداتی که پدید می آیند هیچگاه معدوم نمی شوند و هیچگاه نابود نمی گردند. خواه آن موجودی که پدید آمده است موجودی باشد در تکوین، یا موجودی باشد در تشریع، یا موجودی باشد در خلق و صفات، یا موجودی باشد در افعال و رفتار انسان. یعنی این که این سخنی را که بنده خدمتتون عرض کردم پدید آمد، تا نگفته بودم نبود، ولی الان که گفتم پیدا شد، این موندنی است. خوب هم باشد، البته این خوبت رو بر اساس ظاهر شریعت میگیم، بر اساس ظاهر شریعت این سخن خوب باشد موندنی است، و اگر بد هم باشد موندنی است. هر کسی هر سخنی و هر عملی و هر رفتاری که انجام میدهد این ذیل وجودشه، تتمه وجودشه، دامنه هستی گوینده و انجام دهنده آن است. یعنی در قیامت بنده، شما، دیگران و دیگران که محشور میشیم، هم وجودی رو که در آغاز داشتیم داریم و هم این موجوداتی رو که در ضمن وجودمون پدید آمدن، همه اینها زمینه وجودمون هستند، از بین رفتنی نیستند، چه خوب باشن چه بد باشن. این یه قاعده کلی که با قوانین عقلی سازگاره، با ظواهر شرعی نیز مطابقت داره، هیچی از بین نمیره. حالا اینو توجه داشته باشیم ببینیم که عفو و مغفرت و بخشیدن و پوشندن و مانند اینها چه معنایی میتونه داشته باشه. با توجه به این که هر کسی هر کاری انجام داده باشه موندنی است، از بین رفتنی نیست. نه فقط موندنی است، عیان و آشکار هم خواهد بود. و من یعمل مثقال ذره خیرم یره، او رو میبینه، یعنی آشکاره که میبینه، اگه پنهان بود که قابل دیدن نبود. و اگر کسی هم ذره عمل ناشایست انجام داد او رو میبینه، یعنی اولا موجود است این رفتار ما، و ثانیا این رفتار موجود ما پنهان نیست، آشکار است. و سوم این که این امر آشکار رو ما هم توان دیدنش رو داریم. وقتی ما توان دیدنش رو داشتیم، دیگران هم توان دیدنش رو داشتن. یکی از معانی که در مورد روز قیامت گفته شده است که یوم تبل السرائر هست، روزی پرده ها رو برمیدارن. این پرده به این معنی نیست که مثلا مثل اینجا که ما لباس پوشیدیم اونجا لباسامون رو در بیاریم. به طور کلی حقیقت موجودات، باطن موجودات، این موجودات هم چه موجودات تکوینی، چه تشریعی، چه خلقی، چه صفاتی و چه رفتاری، همه اینها باطنشون آشکار میشه، دیده میشه. یعنی اگر به کسی نگاه کردیم، نگاهمون بر اساس مهر و محبت بود، این وجود پیدا کرد، این در این ظاهرش این بود که لبخندی بود، نگاهی از رو مهر و محبت بود، ولی باطن چیز دیگری است. ظاهرش متناسب با دنیاست، باطنش حقیقت دیگری است که انبیا و اولیا تقاضا کردن که چی؟ ارنی الاشیاء. جالب اینه که این دعا هم منصوب به پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست که حبیب خدا که عالی ترین حد وجود رو به دست آورده تقاضا میکنه ارنی الاشیاء تماهی، موجودات رو همون گونه که هستن میخوام ببینم. یعنی این ظاهر طبیعت رو نگاه کنید، این ظاهرشه، همین که داریم میبینیم، یه باطن داره، یک حقیقت داره، اون حقیقتش هم حقیقت داره، برای هر عالمی یه شکلی شمایل یه ویژگی داره. کاره ما هم همینطوره، خمراز شدن ما هم همینطوره، نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون، کار کردنمون، درس خوندنمون، درس دادنمون، همه اینها یه ظاهر داره، همینی که داریم مشاهده میکنیم، ولی باطن هم داره. این باطن ها در قیامت آشکار خواهد شد. ولی دعای انبیا و اولیا اینه که تو دنیا میخوایم ببینیم، یعنی قبل از این که پرده از روش برداشته بشه میخوایم تماشاش کنیم. میدونید که اگر قرار باشه که آدمی حقیقت عالم رو مشاهده کنه و ببیند که این حقیقت عالم جز تسلیم بودن، جز بندگی بودن، جز عبودیت چیزی ندارند، او هم همنوا با عالم خواهد شد و الا رسوای عالم خواهد بود. اون سخن که گفتن که گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، معنای دقیق داره. نبین منو نگاه کنین ببینین دیگران زلفاشون چجوره، کفشاشون چجوره، لباسشون چجوره، حرفاشون چه اونجوری عمل کنین. نه، به باطن این عالم اگر نگاه کنید همه تسلیمن، همه در حال تسبیح عبادت و تسبیح و عبادت و تقدیس الهی هستن، همه عبد ضعیف ذلیلند. اگر آدمی ببیند با اونها همراه خواهد شد، اگه نشه حقیقتا اینجور خواهد بود که رسوا خواهد بود، رسوا خواهد بود که اگر نبینم رسوا هست، منتها اگر ببیند به رسوایی خودش آگاهی پیدا می کند. ببین فهم و معرفت چقدر با ارزشه. اگه فهم باشه بندگی به دنبالش خواهد بود، تسلیم به دنبالش خواهد بود، چون نمیدانیم و نمیشناسیم هست که در مقابل خواسته های او خواسته داریم، در مقابل تصمیم های او تصمیم داریم، در مقابل انتخاب های او انتخاب داریم، اونم بی جهت، به خاطر اینکه انتخاب ما در مقابل انتخاب او که تحقق پیدا نمی کنه، هرچی او بخواد می شود. ما شاء الله لا ما شاء الناس. حالا که اینجوری که هرچی که او میخواد میشه، چرا خودمون رو خسته میکنیم؟ در باطن که اینجور است که تسلیمیم، چرا ظاهر رو رعایت نکنیم؟ اینجور نیست که اگه ما رفتیم تصمیم گرفتیم امکانات رو فراهم کردیم، نزاع کردیم، چنین کردیم، چنان کردیم، خلاف ظاهر شرع عمل کرده باشیم، برخلاف دستور رو عمل کرده باشیم، این که نیست، خودمون رو خسته کردیم. خب یه بار دیگه اشاره کنم خدمتتون که مجموعه آن چرا که آدمی انجام میدهد اینا موندنی هستند، از بین رفتنی نیستند. این تتمه و ذیل و ذل و دامنه وجود صاحبش خواهد بود. خب یه وقتی اینجوره که گفته میشه که خداوند اون رو میپوشاند به معنای تکفیر، یعنی این که خدای متعال، یه جمله دیگه میبایست بگم تا این نکته رو بتونم توضیح بدم. اون یه اصل، یه اصل دوم رو هم خدمتتون بگم. اون اصل دوم اینه که مجموعه موجودات این عالم، کوچک و بزرگش، حتی همین کلماتی که بنده دارم میگم، حتی اون کلماتی رو شما رو کاغذ دارین میارین، حتی این نفسهایی که داریم میکشیم، تمام این موجودات، اینا تجلیات اسماء و صفات الهی هستند. یعنی اسمی از اسماء الهی آشکار میشه، نفس کشیدن ظهور پیدا میکنه، اسم دیگری ظهور میکنه، حرف زدن آغاز میشه، اسم دیگری بیل و پلنگ برداشتن، اسم دیگری اسلحه برداشتن، اسم دیگری یقی گرفتن، اسم دیگری با همینطور کاری در این عالم تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه نمایش اسم خداست، صفت خداست. و این اسماء الهی گاهی با توجه به قابلیت ها، زمینه ها که تو جهان طبیعت اینجوره که با توجه به قابلیت ها، زمینه هایی که هست، یه اسمی تقدم پیدا میکنه بر دیگری. مثلا اگر اسم منتقم بر کسی تجلی پیدا کرد، دنبال دعوا میگرده، یادش میاد که اون روز که استوکیو میرفته با ماشینش بوق زده بوده، بوق زده یعنی برو کنار، چرا که مثلا بچه وسط خیابون اومدی، یادش میاد، عصبانی میشه، دنبال این میگردی بهانه پیدا کنی یقیه کیو میگیره. این از مظاهر و ظهورات اسم منتقم الهی است. ولی اگر اسم رحمان الهی تجلی پیدا کنه بر وجود این انسان، همینطور دنبالی میگرده، میشه یه بهانه پیدا کنیم، یه کمکی بین بنده خدا کنیم، یه لطفی نسبت بین بنده خدا انجام بدیم. اگر کنار باغچه نشسته، اگر اسم رحمت برش تجلی پیدا کنه، شروع میکنه کنار این درخت رو با انگشتش یا با میخی، با سیخی، با بیلچه‌ای، با یه چیزی شروع میکنه فراهم کردن که غذا خوب بین گل برسه، این گیاه هم خوب روش کنن. اگر اسم منتقم الهی، البته اسمای دیگر هم هست، حالا من دو تاشو خدمتتون عرض میکنم، اسمای خدا بی‌نهایت، دای جوشن کبیر رو در ماه مبارک رمضان حداقل یکی دو بار خوندنش خوبه، برای اینکه یک اندکی با اسماء الهی آشنا بشیم که خدا چند تا اسم داره. در دعای جوشن کبیر 1001 خدا اسم داره. یه وقتی نه، اسم منتقم الهی ظهور پیدا میکنه، قیچی برمی‌داره شروع میکنه این گیاهان رو قیچی کردن و همین طور تا آخر رو دیگه. کاری در این عالم تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه این کار ظهور یکی از اسماء الهی است. ولی گاهی اینجور هست که یه اسمی تقدم پیدا میکنه، ببینید شروع میکنه دعوا کردن، یه وقتی یه اسم دیگری تقدم پیدا میکنه، شروع میکنه لطف و مهر و محبت ورزیدن و مانند آن. گاهی هست که همه با هم ظهور پیدا میکنند. به وقت مهربانی مهربان بود، اما اگر اوقاتش رو تلخ کنی چی؟ یه جوری دیگری خواهد شد. در همان حال که در نهایت مهر و محبت هست، از حرس کردن زوائد کوتاهی نمی کند، همه با هم دیگه. خب در دنیا اینجوری که مثلا یه کاری ما انجام دادیم، یکی از اسماء الهی ظهور پیدا کرد، بعد این اسم میره کنار، نوبت اسم دیگری میشه، اون پنهان میشه، عملی رو که ساعت قبل، روز قبل، ماه قبل انجام دادیم، این در جان ما، در نفس ما، در وجود ما هست ولی آشکار نیست. اگر یه زمان دیگری نوبت به همون اسمی برسد که سبب آن کار شد، اگه او آشکار شد دوباره این آشکار میشه. حالا قیامت ویژگیش اینه که تبل السرائر، همه اسماء الهی ظهور پیدا میکنن بدون اینکه مزاحم هم دیگر باشن. اینجا مزاحمته، یعنی بالاخره اون کسی که عصبانی است و پس گردن کسی رو میزنه با اون کسی که مهر و محبت اومده مثلا کسی رو داره نوازش میکنه، این دوتا با هم دیگه تفاوت داره. نمیشه در این حال یکی گردن دیگری رو بگیره در حال خفه کردن، بعد هم بگه چقدر نازی تو، چقدر خوبی، چقدر چنین و چنانی، امکان نداره با هم دیگه جمع بشه. اینجا امکان پذیر نیست، ولی در قیامت چرا؟ در قیامت مهرش عین قهرشه، جلالش عین جمالشه، و پناه میبریم بر خدا. اگر توجه به این لوازم این سخنان داشته باشیم، پیوسته در حال خوف و وحشت خواهیم بود. و این نکاتی رو که از دعا میخوام خدمت عرض کنم رو دیگه بالاخره باید یه جوری شرح و توضیح بدم خدمتتون، و الا در روز قیامت امکان پوشوندن نیست. همه برگامی رو کنار، یعنی همه اون اسمایی که سبب شد که این کارها در وجود ما تحقق پیدا کنه، اون اسما ظهور پیدا میکنن. طبعا دیگه در همچه عالمی که داریم تصور میکنیم، این که یه نفر بگم من تو رو بخشیدم، بخشیدم اصلا معنا نداره که، چون این جرم و این گناه اومده تو پیشانیش، تو صورتش، تو وجودش، تو جانش، تو دلش، همه هستیش رو گرفته. اینو نمیشه اینجوری بخشید، اینو نمیشه به بهش برد. بنابراین حالا با توجه به این دو نکته که این دو اصلی رو خدمتتون عرض کردم، یه وقتی در قیامت اینجوری، یا هم در دنیا هم همینطور، یه وقتی اینجور هست که خدا میپوشاند، تکفیر میکند، داریم در روایات یکفر عنهم ذنوبهم یا یکفر عنکم سیئاتکم، خدا گناهان رو، زشتیه ها رو، چنین و چنان را تکفیر میکند، میپوشاند، یعنی این که با وجود این آدم، این انسان، این موجود کاری میکنه، اون کارم باید خدمتتون عرض میکنم، یه کاری میکنه که باز زمینه و قابلیت تجلی اسماء حسنای الهی که جنبه مهر و محبت دارد بیشتر باشه. در نتیجه همینجا چطور این اسماء جمالی الهی ظهور پیدا کرده و هیچ کس از باطن ما خبر ندارد، اونجا هم یه کاری با وجود ما میکنه، باز دوباره همون اسماء ظهور پیدا میکنن. یعنی اون اسماء قهریه که سبب پیدایش گناه شد، ظلم شد، فساد شد، بدی شد، شقوت شد، زشتی شد، ناروایی شد، اونا بازم دوباره همچنان که اینجا ناپیداست، اونجا هم دوباره میپوشوننش. به تعبیر دیگه نمیپوشونن، آنچنان اون اسمهای جمال الهی که سبب عبادت ما، کرنش ما، بندگی ما، خوبی ما، صفات پسندیده ما، گفتارهای نیک ما شده است، آنچنان آشکار میشوند که مانند خورشید، به گونه ای که آن وجودهای ضعیف دیگری که در اینجا در ضمن وجود من بودن مانند شمعی خواهند بود که به چشم نخواهند آمد. یکی از معانی شفاعت هم همین است. این که مثلا در روایات میشنوید که روز قیامت شفاعت میکنن، شفاعت میکنن این که بگن خیلی خوب اینا رو این وری بریم دیگه، حالا قرار بود این وری بریم ولی نه، برید طرف بهش، ما بخشیدیمتون. اصلا اینجور که نیست، به خاطر اینکه بار گناه رو میشه کجا بود، اینم تو بهش امکان نداره. حداقلش اینه که اینا رو بپوشونن، و البته پوشوندنش امکان هم عقلن هم نقلن هم به لحاظ روایات و ظاهر شرع و مناجات ها و دعاها، همه اینها پوشوندنش امکان پذیر هست، و این یه نقطه وحشت و خوف داره که فقط به اشاره خدمتتون عرض کنم. مشابهش یه جای دیگر هم به همین اشاره خدمتتون گفتم که وقتی که برخی از اسماء الهی مثلا رحمت الهی، غفران الهی و مانند اینها ظهور پیدا کرد در وجود ما، چنانی که جا را برای اونها تنگ کرد، مثل تجلی خورشید، آشکاری خورشید در مقابل شمع شد، شمع اصلا نمیتونه آشکار بشه در مقابل خورشید. اون گناهان، زشتیها، نقصها که بی اندازه هم هست، 10 و 20 و 100 و 1000 تا نیست، غفلتها را اگر بخوایم بشمریم، یعنی همه ملائک اگر جمع بشن بشمردن تمام نمیشه. زمان نبریم که حالا اگه نماز صبح رو خوندیم، نماز ظهر رو هم خوندیم، میگه کارا درست شده. اون مایه فتنه، اون مایه فساد، اون مرکزی رو که سبب لجن کشیدن آدمی میشه، اونی که از به قهر الهی نزدیک میشه و از لطف الهی دور میشه، اون بی حد و اندازه است. غفلت ویژگی اهل جهنم غفلت است، ویژگی با در راه موندگان غفلت است، ویژگی کسانی که احتیاج به شفاعت دارن غفلت است، ویژگی کسانی که احتیاج به نگاه محبت آمیز الهی دارن بازم غفلت است. یعنی اصلا به طور کلی موجود ممکن، موجود دنیایی، موجود اخروی، موجودی رو که دستش باید دراز باشه به سوی خدا، این غفلت داره. حتی به تعبیری فرشتگان و ملائک، اینا دیگه نمیشه اندازه گرفت که چقدر هست. اون نکته رو که سبب وحشت و خوف میشه اینه که وقتی این اسما، یعنی خورشید صفات پسندیده آشکار شد، شمع‌ها همه خودشونو جمع میکنن، میره گوشه دیگه دیده نمیشن. پناه بر خدا اگه یه زمانی زمینه فراهم شد که اون اسمهایی که شمع شده بودن خودشون کنار کشیده بودن دیگه دیده نمیشدن، زمان ظهور و تجلی اونها بشه، در اوج نعمت، در اوج رحمت، در اوج خوشی، در اوج شادی اونا ظهور پیدا میکنن، سبب بشن غلبه پیدا کنن بر این اسمهایی که سبب خوشی و راحتی و نعمت و خوشایندی ما شده بود. چه اتفاقی میفته؟ آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود؟ به لحاظ عقلی هیچ منعی نیست، یعنی امکان عقلیش هست، اما به لحاظ شرعی چی؟ به لحاظ دینی و نقل چی؟ من فقط یک کلمه ای رو اشاره میکنم خدمتتون که خدا وقتی که درباره اهل بهش و اهل جهنم میگه، اهل جهنم شو راحت قبول میکنیم، یعنی هیچ مشکلی نداره که کسانی که یه جمعی را هست، خداوند فرمود که اینا میرن جهنم، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله، اهل جهنم میرن تو جهنم میمونن همیشه. بعد یه جمله داره که مگر اینکه خدا بخواد. این مگر اینکه خدا بخواد یعنی چی؟ یعنی یه وقتی میشه که خدا بخواد این اهل جهنم از جهنم در بیان، این خیلی هم خوب، از این بهتر چیه؟ همون هم دعا میکنیم زودتر خدا بخواد، همینه که رفتن جهنم عیب نداره که، مشکلی ضعفی قصوری تقصیری داشتن اینا جبران بشه، همه بیان اهل بهش بشن. ولی در مورد بهش چی؟ در اونجا هم فرمودن که کسانی که وارد بهش میشن، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، اونم الا ما شاء الله، یه استثنای خیلی کوچیکی که دیگه خود قرآن هم دنبالش توضیح نداده که حالا الا ماشاءالله یعنی چی؟ یعنی میبرم درتون میارم از بهش. پناه بر خدا اگر کسی این رو بدونه و این رو بفهمه دیگه آرامش نخواهد داشت. نه اینکه اینجا آرامش نداره، که اینجا هیچ کس آرامش ندارن، در بهشت هم آرامش نخواهند داشت. تو بهشت هم بهشون میگن که شما هرچی دلتون میخواد میتونین که از این نعمت ها استفاده کنین، ولی بسته به میل ماست، شما همیشه اینجا هستی یا نه، ما اگر بخوام بیرون تون میکنیم، جا به جا تون میکنیم، شما برین جهنم، جهنم یا بیاین اینجا. همه نعمت‌های الهی در بهش هم زهر مار خواهد شد، تلخ به کام خواهد نشست. آیا چنین خواهد شد یا نه؟ عقل میگه ممکنه، ولی بیشتر از این رو دیگه حالا خیلی ضرورتی هم نداره. وقتی خودشون نفرمودن چه اصراری است که به شرح و توصیفش بپردازیم. ولی بالاخره اگر قرار باشه خداوند گناهان رو بپوشاند، یعنی زشتی‌ها و نقص‌ها رو بپوشاند، یعنی اسم‌های قهری الهی، اسم‌هایی رو که نشان دهنده جلال الهی است، اسم‌هایی که سبب شده است که انسان کاری انجام بده که به قهر الهی مبتلا بشن، اینها اگر قرار باشه مخفی بشن، باطن بشن، اسم‌های لطف و رحمت و مهر الهی آشکار بشن، معناش کفران است، پوشاندن گناهان است، امکانش هست. ولی اگر یه وقتی جا به جا بشن، جا به جا شدنش هم امکانش هست. شاید یه علتش هم همین باشه، یکی از علتهایی رو که اولیاء و خدا با این که بهشون فرموده که تمام گناهان گذشته و حال آینده شما بخشیده شده است، خیالتون راحت باشد، ولی در این حال پیوسته دارن عشق میریزن. برای چی؟ نمیگم حالا حتما همین باشه، یه احتمالش اینه، یه احتمالش اینه که این کارهایی که انجام شده، اگه کارها هم خوب بوده، این صفات، اگه صفات هم خوب بوده، این ذات، این فقر، این روسیایی که عین وجود همه ممکنات عالم هست، این اگر قرار بشه یه وقتی آشکار بشه، آشکار شدنش محال که نیست، بگیم اصلا نمیشه، شدنیست، ولی آیا خواهد شد؟ وقوع هم خواهد یا یا نه؟ جای خوف و ترس و وحشت است. اگه قرار باشه که کارهایی رو که انجام دادیم اینا رو بالاخره پوشوندنش دیگه، دیروز چه اتفاقی افتاده، همه اینا پوشیده شده، علت پوشیده شدنش اینه که اون اسمی که سبب شده است که این صفت در ما، این کار، این فعل، این سخن در ما ظهور پیدا کنه، او خودش رفته مخفی شده، ثمرات و آثارش هم مخفی میشن. حالا اگه قرار بشه که همه اینها دوباره آشکار بشه، تابلو بشه، همینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، داریم از احکام و معارف الهی صحبت میکنیم، یه مرتبه نقص و زشتی و آلودگی و گذشته که الان پنهان شده مثل تابلو بیاد در مقابل چشمان همه عالم، نه همه آدم. جانی خواهیم داشت وقت اون جمله رو که خدمت تنرس کردم که بعضی هم میگن وقتی که ما نماز که میکنیم، از نماز که برمیگردیم، از نماز که خارج میشیم، انگار از دزدی برگشتیم، مال اینه. یکی از معانیش اینه دیگه. از نماز بهتر که چیزی نیست که. تازه نماز اگر حسابی که باشی اینجوری فکر میکنه، اینایی که این حرف رو زدن نمازشون مثل ما نبوده که بیستیم رو قبله حواسمون همه عالم باشه جز تو نمازمون، قلبمون، دلمون، نیلمون، کششمون، گرایشمون همه جا باشه جز به اونی که باید باشه. نماز برای ذکره، برای یاده، یعنی حواست باشه، نه اینکه در به همه چی حواسمون باشه جز به اونی که باید باشه. اینا که اسمش نمازه، ظاهرش ان شاء الله این ظاهرم. بعد یه وقتی بگن که پینودوزها بیان، مثلا پینگرها بیان، ما هم میگیم خیلی خوب، بالاخره نمازخونا بیان، هر کی خمارات شده بوده نمازخون حساب میشه دیگه. یه وقتی دیگه همین جور شد، ظاهرش همینه که باید همینجوری بشه. بلا قرار بشه هزار نمازهای حسابی رو انتخاب کنن، نمازی در عالم وجود نخواهد داشت که حسابی باشه مگر کسانی که محبوب الهی واقع شدن. خب اونا که نمازشون هم نگاه نکنن، به همین چشماشون هم نگاه کنن کفایت میکنه، به لباسشون هم نگاه کنن کفایت میکنه، اعتیادی نمازشون نیست. ما بندگان، ما بیچارگان، فرو رفتگان، بازماندگان هستیم که به هر چیمون نگاه کنن ایراد داره. پس باید به ظاهر نگاه کنن، و الا رحمت عام الهی ظهور نخواهد. یا البته این نکته اینورش هم خدمتتون عرض کنم، بد نیست که جای امیده، و اون اینه که بالاخره این رحمت عام الهی که بر همه صفات خدا غلبه داره، این باید ظهور پیدا کنه. و اگر ظهور پیدا کنه، کسی نمیماند در عالم مگر اینکه لطف الهی شامل حالش خواهد شد، ولو اینکه در قعر جهنم باشد. اینم این ورش، این رحمت الهی که مقدم بر همه صفات جلالی الهی است، که رحمتی وسعت کل شیء. یا این که نه، رحمتم مقدم شده از سبقت قهوی بر غضب من و جلال من و انتقام من تقدم داره. این تقدم باید یه جای آشکار بشه. آشکار شدنشم نه به این است که نیکان را دریابند، این احتیاج به رحمت هم نداره، نه به این است که نمازگزاران را بخواهند، این احتیاج به رحمت هم نداره. این رحمت عام اگر بخواد ظهور پیدا کنه، البته در دنیا را همه قبول دارن که مؤمن و کافر و منافق و بد و خوب و همین ها شامل حالشون شده، درسته. بعضی هم گفتن در قیامت این اسم ظهور پیدا نمی کنه، رحمت خاص ظهور پیدا می کنه، این هم فرمودند. ولی بالاخره این رحمت رحمانیه الهی از صفات ذاتی الهی است، اگر چه بعضی میگن از اسماء فعلی است، ولی از صفات ذاتی الهی است. این باید ظهور داشته باشد از اول تا انتهای عالم، تا سبقتش بر غضب آشکار شده باشه. اگر اینجور باشه، یعنی باید دزدا رو یه دستی به سرشون بکشن، یعنی باید گردنگیرها رو باید لطفشون کنن، الا اونایی که اهل لطف هستن که اهل لطفن که باید فاسدا و فاسقا و فاجره ها رو نظر عنایت بهشون کنن. میشه یا نمیشه؟ ما که خیلی امید داریم که بشه. ظنمون و گمانمون بر این است که خواهد شد. و این روایت مشهور از روایات قدسی است که طبق نقل فرمود که انا عند ظن عبدی المؤمن، من هم همان گونم که بندگان مؤمن من گمان میبرند. خب حالا البته فرمودن که بنده مؤمن، ولی حالا درسته که مؤمن نیستیم، ولی در اون بندگیش، یعنی در این که دستمون از زمین آسمان کوتاست، در این که شکی نیست، پس نیم کار هست. باید خدا به ظنون ما هم در همین دعای ابو حمزه بعد خواهیم خوام که من گمان نمیبرم که ظن ما را، گمان نیک و امید نیک ما به تو خلاف از کار در آید. بالاخره خداست دیگه، اگه خدا نبخشه کی باید ببخشه؟ اگه خدا نادیده نگیره کی باید نادیده نگیره؟ اگه مولا هوای عبدش رو نداشته باشه، خب مولا که یکیست، عبدم که همه عالم که عبدن، اگر او هوای بندگانش رو نداشته کی باید هواشو داشته باشه؟ بالاخره اگر پشتیبان بندگانش خدا نباشه، این پشتیبان از کجا باید بیارن؟ اگر ملجع و منجای آسین خدا نباشد، گناهکاران رو کی باید دریابد؟ مگر اینکه یه نفر بگه اصلا در نمیابد و نمیشود. برای همینه که در مباحث مربوطه به قیامت و معاد، همه آن چرا که هست گفته نشده است، البته اون چی گفته شده است حق است به صدق و عدل، در این که عذاب است جای شکی نیست، در این که تنبیه هست توبیخ است جای شک، همه اینو جای شکی نیست، و در این که چیزی دیگر هم غیر از این باید باشد، وان این است که اون کس که دارد عقاب می کند خدای بخشنده و مهربان است. نه قصد انتقام گیری به این تعبیرهای ما داریم داره، نه قصد اینه که حالا کاری کند که همه عالم بفهمند که خدا کی هستند، کاری هم نکنه همه میفهمند، قبل از این که وارد قیامت بشن همه میفهمند که هیچ کاری هم همه کار خداست. کاری قصد این ندارد که دیگران عبرت بگیرن، جای عبرت گذشته است. این که عصبانی شده بود گفت خیلی خوب، ان ربک لب المرصاد، من در کمینگاه ایستادم پدری ازت بر بیارم که حس کنی، بعدم میگه خیلی خوب حال از کمینگاه در میام، همچی قصدها رو ندارد. بنابراین اونم معنای دیگری دارد، ان ربک لب المرصاد معنای دیگری دارد، من در کمینگاه هم، البته درسته که این رو برای اهل کفر و فسق و فجور گفتن که من در کمینگاه هم، بلافاصله ما میفهمیم که یه دزد اگه گفته باشم پلیس در کمینه یعنی چی؟ یعنی یقت میگیره تنبیهت میکنه. حالا اگر یه نفر دیگه اینجور باشه که ما در کمینگاهیم، هر لحظه ممکن است در آغوش خیش تو را بگیریم، از همه ضعف ها و نقص ها و بدبختی ها و بیچاری ها نجاتت بدیم، این کمینگاه نخواهد بود؟ به خیالت از من دور شده ای، ولی به زودی خواهی یافت که در همون جایی که از من دور شده ای همون جا بود که من نزدیک شده ای. همون حرف میشه که گفت ما چه کنیم که اگر خدا را برای بندگان خدا شرح کنیم و تفسیر کنیم و توضیح دهیم، یکی از بندگان خدا عمل درستی انجام نخواهد شد، بیخیال خواهد شد. شاید به همین خاطرم باشه که این برخی از معارف اینجوری در معارف دینی فقط تو مناجات ها اومده. ببینید چرا این مباحثی رو که مثلا در دعای ابو حمزه سومالی اومده، این نکاتی رو که در برخی از دعاهای دیگه اومده، اینا چرا تو روایات احکام دستورالعمل‌ها تنبیه‌ها و مانند اونها نیومده؟ برای اینه که همه تا بشینیننشو نداره، همینقدر فقط بگن که قانونو برداشتیم، هر کار کار دلش بخواد کنه کنه. اول کاری که میکنن چیکار میکنن؟ اول کارش اینه که اینو اذیت میکنن، اونو مسخره میکنن، سر و سر اینو کفشونو میپوشن، کله اونو برمیدارن. یعنی به جای اینکه بگن حالا دیگه رهاتون کردیم، بی خیالش هر کار دلتون بخواد کنین، این خیلی خوب، حالا که دیگه میل خودمون هست آزادانه بندگی میکنیم، کمند استثناء هستند، کمند که بهشون میگن که با شما کار نداریم، بعد 24 ساعت عبادت کنن، اونقدر عبادت کنن پاهاشون متورم بشه، وقتی هم ازشون سوال کنن که آخه خدا که گفته ما تو رو بخشیدیم چقدر خودتو اذیت میکنی، بفرمایید که الم اکن عبدا شکورا، من نباید بنده خوب باشم؟ درسته خدا فرموده با تو کار ندارم، ولی خب من چی؟ بهم گفته آزادی، هر کار دلت میخواد انجام بدی، حالا که آزادم باید بندگی کنم، نه اون موقعی که به زور بندگی میکردم. چون اغلب و اکثریت بندگان خدا، البته تو دنیا اختزای شهوات و مانند اون این کشش و میل ها همینه که اگر راهشون کنی به همین لذت های اینجا و اکنون میپردازند، به همین خوشی ها و خوشایندی های اینجا و اکنون میپردازند، به همین خاطره که اگر بدونن که کسی کارشون نداره از حد و حدود خارج میشن، به جایی میرسن که یکی پیدا بشه بگه به پیر به پیغمبر دیگه باهاتون کار دارم با این وضعی که شما دارین ها. این وضعی رو که انبیا رو من فرستادم به دنبال انبیا کم و بیش حرکت کردید، با هیچ کس کار ندارم، ولی اگر بدونید باهاتون کار ندارم کاری میکنین که چاره ای نداشته باشم جز باهاتون کار داشته باشم، یکی از جاییه که بداست. بدا یعنی اون تغییر، حالا تغییرم نمیشه بگیم، بالاخره اون چرا که خدا در پایان در لوح محفوظ در اون کجا اونجایی که دیگه اصلا به نظر هیچ تغییر پذیر نیست، یه مرتبه اونجا دست ببره بگه ما قول داده بودیم مؤمنین را به بهشت ببریم، کفار رو خیلی سخت نگیریم، گناهکاران را ببخشیم. ببینه وقتی این سخن رشیدن اینا اونقدر بیراه رفتن که اصلا خودشون همه درها رو به رو خودشون قفل کردن. اگر قفلا اندک باشد، اگر توجه باشد، تو قصه حضرت یوسف و زلیخا شنیدید که رفت داخل خونه، خونه رو جوری درست کرده و طبق روایات داره که رفت داخل اتاق اولی، در رو قفل کرد، اتاق دومی، حکایت داره که همینطور اتاقا تو در تو بودن، تا اینکه هفت در رو پشت سر خودش قفل کرد، گفته که از اینجا یوسف نمیتونه فرار کنه، در اول رو باز کنه، در دوم گیر میکنه، در دوم تازه اگر قفل باز کنه ماهر که باشه بالاخره رو هر دری 5-6 یه وقت معطل میشه که. و غلقت الابواب، نه باب، همه درها رو قفل کرد. ولی یوسف بنابراین وقتی که تصمیم میگیره که درها رو باز کنه و قفلها رو بشکنه یا بگشایه، به در اول رسید، در خودش باز شد، در دوم، در سوم، در چهارم، در پنجم، همینطور همه درها باز شد. اون در آخری که رسید، زلیخا بهش رسید، دست انداخت یا ایوانش رو گرفت. خیلی زیباستا، مؤمن همینجوره. مؤمن اینجوره که شیطان میاد در اول، دوم، سوم، چهارم، هر چی رو که امکان داشته باشه به دست و پا و فکر و زبان و اندیشه و دل و جانش قفل میزند. اگر قرار باشه که این فقط مؤمن باشه، یعنی ایمان در جانش نفوذ کرده باشد، این وقتی که باز میکنه یه جوری باز میکنه که اون آخرین لحظه است که دست شیطان از پشت به گریبان مؤمن میرسه، فقط اون رو مسش میکنه. دیدین که زلیخا فقط مسش کرد یوسف را. البته وقتی کسی یقه کسی بگیره یه مس دستش که به اون میرسه که دستش رسید. البته این رو این جهرده شد در نظر داشته باشین، از اینکه یقه یوسف پاره شد، خب البته خب بالاخره یقه پاره شدن بده دیگه، از اینکه یوسف میخواست که اصلا دست زلیخا به اون نرسه ولی بالاخره دست رسید، خیلی خوب، پس خدا کمک کرده یوسف را که در دام نیفته. ولی از این طرف آخه زلیخا هم فکر نکنین که این دیگه از زیر زمین در اومد، اینم بنده خداست، اینم هزار آرزو داشته حداقل دستش که به یوسف برسه، که اینم اگه نباشه رحمان بودن خدا کجاست؟ نتونست یوسف رو برای خودش بگیره حداقل دستی که به تنش رسونده باشه. فقط میتونیم بگیم قربون خدا تو کجاها رو خدا پیش میره. میگه حالا یوسفمون رو که به این راحتی تو دام نمیندازیم، ولی زلیخامون هم از دست نمیدیم. یوسف هم یوسف خودمونه، زلیخا هم زلیخای خودمونه. گمان مبرید که حالا ظاهرشون با هم دیگه تفاوت داره، بنابراین اونا بگیرید بکشید چنین کنید چنان کنید، نخیر، اون هم هر کار انجام میده، زلیخا هم زلیخای خودمون هست. کاری رو که شیطان با آدم انجام میده، مؤمن اگر ایمان در جانش باشه، از طرفی این مؤمن در دام شیطان نخواهد افتاد، و اگر بیفتد بلا فاصله متوجه می شود و یاد خدا رو عبور می کند. ولی در این حال خب حالا آخی شیطان هم از صبح تا ظهر رو همینطوری نقشه کشیده، فکر کرده، دام انداخته، تناب پنگ کرده که یه جوری بنده رو به دامش بندازه. این شیطان هم شیطان خودمون اصلا، یعنی یه روز دلشو بشکنیم، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز، آخه این مگه چقدر دل داره که اینقدر توانایی شکستنش رو داشته باشه؟ حداقل همونجور که دست زلیخا به بدن یوسف رسید، دست شیطان هم بدن مؤمن و جان مؤمن را مسخ کند. خب ظاهرا داریم خیلی کش پیدا میکنیم، از یه جای دیگه داریم برمیان، برگردیم بالاخره در مورد قیامت اینجوره که امیدمون به این است که اگرچه اینجا زلیخا رو به دنبال ما فرستاده است، اگرچه حتما چنین است که دل زلیخا رو هم نمیشکند، خدا خیالتون راحت باشد، ولی بالاخره یوسف اشرا هم به این راحتی به زلیخا نخواهد داد. اگرچه دل شیطانش رو نمیشکند، یه کلام میشه که یه تقاضا داشته شیطان، گفته منو تو روز قیامت مولد بهم بده، گفت باش، اب نداره، یقین داشته باشه تقاضای دوم هم داشت بهش، گفت بازم باشه، اگه تقاضای سوم بود اونم میگفت باشه. فکر نکنید که میگفت خیلی خوب حالا سجده نکردی، نه دیگه اصلا نمیخوام نگات کنم، برو هر چی رو بهش گفت. منتها حالا شیطان چرا اینجوری کرده دیگه، اون به ما چه ربطی داره که چنین، فقط یه تقاضا کرد، یکی. ما اگه بودیم میگیم خب آخه تو که حرف تو که میشنوند، دو تا تقاضا کن، بگو تا روز قیامت همه رو به خاک سیاه می‌نشونم، روز قیامت هم تو همو قبول کن. یا زرنگ نبوده مثلا، زرنگی ما رو نداشته، آدمیان زرنگیشو بیشتر ها، منتها گاهی زرنگی هاییست که سر خودشون رو کلام میزنم، یا حالا جوانی رو بگذاریم سر پیری، اون زمانی که دیگه حال نداریم، توان نداریم، که ستون های مسجد رو انتخاب میکنیم، تکیه میدیم ستون بسته و دستمون تسبیح رو میچرخونیم، زبونمون ذکر میگیم، چشمامون بسته، گوشامون اینا مطره دیگه. من تو خودم فرموده که هر کار دلتون بخواد کنید، ولی هیلاتون بندازی هیلای ما نمیشه، مکرتون بندازی مکر ما نمیشه. کماله، ولی کمال بالاتر از او هست، میتونه پاتک کنه. خب یه تعبیر که اسماء خدا ظهور پیدا میکنه به گونه که اونا رو میپوشونه میشه تکفیر، ولی احتمال آشکار شدنشون هم هست. یه تعبیر دیگه اینه که این تعبیر اول درست بود، تعبیر دوم دقیق تره. در این حال که دقیق تره، اون یک کمی نگرانی نسبت به داخل بهش داشتیم که اگه یه وقتی خدا اینا کرده اون تابلوها رو دوباره آشکار کنن همه چیز زهر مار خواهد شد. این اون مشکل رو حل میکنه و اون اینه که این اسمهایی که در این عالم سبب شده است که انسان به قهر الهی میل بیشتری پیدا کنه، این اسمهای جزئی هستند، اسمهایی هستند که اصلا دور آشکاری و ظهورشون همین دنیاست. این از اینجا کوبر کنن همینطور ضعیف میشن به جایی میرسه که دیگه هیچ گونه تجلی و آشکاری نخواهند داشت. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم مشابهش رو چند تا از اسم رو، مثلا اسمی که این گیاه رو این گل رو داره روش میده یه اسمه، ولی این ظهور ازلی نداشت، ظهور ابدی هم نداره. یعنی اینجور نیست که از ازل همینطور این گل داره روش میکنه، نه خیر، این گل رو امسال بهار روش کرده، این اسم هم همین امسال بهار روش کرد ظهور پیدا کرده. خب 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه این گل از بین میره، اسمش هم خود به خود منتوی میشه در اسماء کلی و کاملتر، هیچگاه دیگه ظهور پیدا نخواهد کرد. این اسمهایی که سبب گناهان ما در دنیا شده اسمهای جزئی هستن که یه دوره ویژه‌ای دارن برای ظهور و عیان و آشکار شدن میشون. در نتیجه اینها در قیامت چون از اسماء جزئی هستن در ضمن اسماء کلی منتوی میشن، پوشیده میشن، پنهان میشن، به هیچ گاه دیگه ظهور نخواهند کرد. اگر اینجور شد اینو بهش میگن مغفرت، میبخشه، اینو اثری ازش باقی نمیگذاره. و تعبیر سومش رو میخوایم بگیم که عفو. اونم البته ما تو این تعبیرها در زبان فارسی همش مثل همه دیگه، آمرزش و بخشش و مانندون همه مثل همه، اما تعبیر درباره عفو، حالا نمیدونم که این تعبیر داشته باشم یا نه، اگرم باشه تا من یک قدری هم باز فکر کنم میرم که پایین رو بگم یا نه، جلسه آینده انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد انشالله. پروردگارا و مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را مشمول الطاف و عنایات و عفو و بخشش و رحمت و غفران پیوسته و همیشگی خودت قرار بده. پروردگارا جانهای ما، دلهای ما را به خودت اختصاص بده. خدایا ما توانایی غبار روبی از دل ما نداریم، پروردگارا همه کارها از آن توست، فعال من یشا ما یشا تویی، غبار روبی از دلهای ما را نیز خود به دست عنایت خود انجام بده. به نبی و آله صلواتی نهد بفرمایید.